بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از کنم بس امروز یه مقداری دقیقه خواهش میکنم دقت بفرمایید. سرنخ انشاءالله معرفت در همین بحث است. بدون تفاوت علم حضوری و علم حصولی. علم حصولی آن است که انسان از خارج به معلوماتش وارد میشه، درک میکند عالم خارج را، آنچرا که نبود. شما فرض فرمود هواپیما ندیده بودید، حالا یک کسی هواپیما ندیده، حالا تو آسمون هواپیما چشمش میفته میبین، یه چیزی به معلوماتش اضافه شد، از خارج وارد حافظش گرد. یه وقتی هست که نخیر، هیچ نقل خارج نیست، من خود به خود میاندیشم، خودم نگاه خودم میکنم، نه نگاه تو آینه ها. یعنی گاهی هست که خودتون با خودتون حرف میزنید. من امروز غمگینم، من امروز سر حالم. علمی است که خود انسان به خود انسان داره، یه علم حضوری است. حالا در علم حضوری دقت بفرمایید که آیا اصولا ادراکات انسان مربوط به خودشه یا مربوط به دیگری است. اگر واقعا دقت شود نسبت به آفرینش خود انسان، انسان میفهمد که قبل از آنی که من با علم حضوری خود را بشناسم، خدا را میشناسم. چرا که درک فقر خود کاملا نشان میده که من هستم. از اینکه من هستم که حرفی درش نیست. آیا این هستی و هستی من است؟ مال خودمه. منی که یه وقت نبودم یقین دارم، بعد هست شدم. هستیوم که الان در اختیار من نیست، هر وقت اراده به فرماید دیگری، هستی را از اون میگیره. یه هستی را اگه شناختم که هستی هستی من نیست، از جای دیگر آمده است، طبعا میفهمم که دست دیگری در کار است. قبل از آنی که من خود را بشناسم، خدا را میشناسم. قبلا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا. این همه من میفهمه، فرمایش خدا ره. کسی نیست که جواب نفی بده. بابام ساختتم، مادرم ساختتم، یا خودم خالق خودم بودم. هیچ دیوانه چنین حرفی نمیتونه بزنه. قبلا یذکر الانسان انا خلقناه و لم یک شیئا. او کسی که من آفریده کاملا الان برام روشنه که هستی من در دست دیگری است و همین هستی او اتصال و متحد است با هستی او. چون یک لحظه ببینید، الان برقی که توی توربین هست، اما برقیه که توی لامپه. حالا اگر تصور بفرمون لامپ شعور داشته باشه، برق بیشتر از ایشی شو میشناسه، ولی که میدونه روشناییش و گرمیش و انرژیش از یه جای دیگه است، مال این شیشه نیست. قبل از آنی که شیشه رو بشناسه، توربین و برق شناخت. به اصلی که زیادم روش حرف زده شده، دقت بفرمایید، مسئله کمی بازتر میشه. معلول علت تامه هیچ چیزی جز مرتبه نازله علت نیست. علت تام آن علتی است که برای وجودش یک علت بیشتر نباشه. به وقتی ما میگیم این ساختمان علتش چی بوده، علتش یکی نیست. مهندس هست، تیر آهن هست، گچ هست، سیمان هست، سنگ هست، صدها چی ممکنه باشه. یه علت تام نیست. اما برای وجود یک معلول اگه دیدیم منحصراً یک علت در کار باشه. مثال چندین دفعه هم زدم، مثل آفتاب بگیرید و خورشید. برای وجود آفتاب یک علت بیشتر نیست، او خورشید. حالا در این نوع معلول ها علمی که در یک کتاب میخونید، نه کاغذ و مرکب، معلوماتی که در یک کتاب میبینید، این مرتبه نازله معلومات معلم. آنچه در آفتاب میبینید، اگه محقق بخواد تحقیق کنه راجع به کره خورشید که بشر هنوز دست نرسیده بهش، میخوام راجع به کره خورشید تحقیق کنیم، رو آفتاب تحقیق میکنم. هر آنچه که در آفتاب هست هیچی نیست جز مرتبه نازله خورشید. آفتاب تو صاحب گرمی هستی، گرمیت از کجا آوردی؟ یالا من گرم نیستم. خورشید مرکز گرما اونجاست. منی که میبینی از گرمیم استفاده میکنی، مرکزش اونجاست. این مرتبه نازله گرم. آفتاب تو روشنگری، روز ما از برکت تو روشن میشه. ولی مال خودم نیست، مال خورشیده. آفتاب تو صاحب انرژی هستی، گیاهان از برکت انرژی تو میوه میدن، رشد میکنن. مال خودم نیست، کلن مال خورشیده. پس تو چه کاره هستی؟ هیچ. اونجا دقت میفرمون، این تطبیقش بفرمون با عالم هستی. هر چی در عالم هستی مرتبه نازل صفات حضرت حق تعالی است. حالا یه نگاه با خودم میکنم، بابا من دا حدودی قدرت دارم، راه میتونم برم، میتونم بدوم، میتونم یه وزنه جزئی رو بردارم، صاحب قدرت هستم. مال تو کنی قدرت و مرتبه نازله قدرت حضرت حق تعالی است. به حول الله و قوته اقوم و اقام. هر روز که تو نماز میگی برای تذکر بریم روی عالمو. بابا من میبینم، بینا هستم، مال تو که نیست. چون او بصیره است، مرتبه نازله بصارت اوره، یه جزئی به تو دادم. من سمیعم، میشنوم، مال تو که نیست. پس تو چی از هیچ. حالا در یه همچین موردی بینی و بین الله، من خودم به زودتر میشناسم یا خدا رو؟ اگر می اندیشم، اگر تفکر دارم، اگر معرفتی کسب کردم، وقتی تو بینایید با خودت نیست، شنوایید با خودت نیست، حیاتت با خودت نیست، معرفتت با خودته، برگردم به اصل. هو حیات و کل شی. خدای تعالی حیات هر موجودیه. حیات منم اگر من الان حی هستم، چون علت تامم ذات حضرت حی است. حالا خیلی ها هستن گفتن من عرف نفسه فقط عرف رب. او کسی که فهمید شناخت نفسشه. شناختو چیه؟ من گدا هست، من هیچی ندارم. حالا میفهمم که خدا شناخت. چرا؟ چون هر چی دارم میفهمم مال خداست. خیلی ها معنی این حدیث شریف نبویره من عرف نفسه فقط عرف ربه، توی خونه فرض بفرمون کلن پر از مال و منال و ثروته. من دارم این خونه دادم دستم، اما لخت اومدم توی خونه، حالا هیچی نداشتم، اما الان صاحب خونه هستم، همه چی ها خونه هم گفتن برای تو. اگه دونستم که بنده هیچی ندارم، الان صاحب خونه رو بهتر میشناسم. بیره اگر درد کردیم، از کردم اول او فرمایشی که در دعای کمیل یا دعای ابو حمزه است، به که عرب توک و انت دللتنی علی، من با تو رو شناختم، تو بودی که من هدایت کردی به راه خودت. ببینید اصلا کل معرفت یعنی تعطیل خود. هر آنگاه خود تعطیل شد، خدا جانشین میشه. ما کلن اگر از این راه بریم، نزدیکترین راه هست به خدای تعالی. در قانون منطق معرف باید اعرف باشه از معرف. فرض بفرمید عزیزانی که مرتب تشریف میارن، یا آقایی که تازه تشریف آورده، به شما بگه ای که داره حرف میزنه حقیقیه. چون که ما مدتی ایر میشنسیم، میام گوش منبرش میگیریم، با ایشون رفیق است. یک کسی حالا شما به او بگید، یه تازه واردی شما معرفی کنید بنده حقیقه، این درسته. آره که شما اعرف هستید از او. حالا بفرمایید ببینیم کدام شی اعرف است. این فرمایش حضرت ابو عبدالله در دعای اعرف است. خدایا من حواله میدی به آیات آفاق و انفاس، نگاه درخت بکن، نگاه زمین بکن، نگاه آسمان بکن، منو که از تو دور میکنه اینا. کدام شی اعرف از تو هست که بخواد تو رو معرفی بکن؟
البته عرض کرد
برای سطح مردم عوام از این طریق از معلول پی به علت میبرد، اما برای خواص از علت پی به معلول میبرد. زمین و آسمون کیه خدایا که بخواد زمین و آسمون طور معرفی بکنه؟ او کسی که در فرمایش ابا عبدالله است، او کسی که در وجودش نیاز به ذات تو داره قابل نیست که بخواد تو رو معرفی بکنه. تو اینا رو به وجود آوردی، اینا رو تو رو معرفی بکنن. این از طریق عرض کردم معرفت، معرفت عظیم است که انشاءالله از این طریق که بریم نزدیکترین راه هست. که عرض کردم آنچی هم که گفته شده راجع به معرفت نفس، معرفت نفس سرنخش در همین یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. در فرمایش امام صادق در حدیثی ایشون توجیه می فرمان که نظیرش همینه، نه با مثال میشه خدا رو درست شناخت، نه با نمودارها، نه با آیات، چون خدا نه مثل داره نه مانند داره. بعد از آنی که تقریبا همه درها رو امام می بندن، سوال میشه آقا پس خدا رو چجوری بشناسیم؟ میفرماد با اما او خودشه به تو میشناسون، تو نمیتونی او رو بشناسی، او خودش تو را به تو میشناس. بعد سخن جالبی است که خواهش می‌کنم دقت بفرمان. میفرمان وجود ظاهر اول خودشه میشناسی، بعد صفاتش میشناسی، اما وجود غائب اول صفاتش میشناسید بعد خودش میشناسید. برای مثال میگیم آقا یک استانداری قراره بیاد تو شیراز، آقای استاندار عوض بشه، یه وجود غائبیه. شما میگید آقا این سابقا کجا بوده، تحصیلاتش چیه، چجور آدمی هست، وضعش چجوریه، همه این مداره کدوم، اهل کدوم دیاره، اهل کدوم شهره. حالا کلن اول صفاتش شناختیم، بعد خودش وارد شد رفتیم خدمت ایشون شناختیم. اول صفاتش شناختیم بعد خودش، چون وجود وجود غایب. اما وجود حاضر اول خودش میشناسید بعد صفاتش. تو این مجلس یه وقت دیدیم یه آقای تازه وارد تشریف آوردن، بله نگاش کردیم، بهش صحبت کردیم، سوال جواب، بعد گفتن آقا ایشون استانداره، ای که دیدی اومد ازت سوال کرد ای اخیراً شده است. اول خودش شناختیم بعد صفاتش شناختیم. این مسئله رو بگذارید کنار، پشت سرش امام میفرمان خدای تعالی آن حاضریست که اول خودش میشناسی بعد صفاتش. پشت سرش امام مثال جالبی میزنن، میفرمان نظیر برادران یوسف که چند روز سر سفرش نشسته بودن با او حرف میزدن صحبت میکردن، یه روز حضرت یوسف از اینا بحث کردن چند تو بار گندم میخورد چند نفرید، اینا گفتن دوازده تو برادر بودیم، یکیش گرج خورد الان یازده تو مثلا هست. حضرت یوسف گفت گرج خوردش یا انداختیتش تو چا؟ اینا یه دفعه چون هیچ کس این راز نمیدونست یه دفعه جا خوردن، یه دفعه متوجه شدن، گفتن انت یوسف، تو یوسفی؟ سه روز پهلو هم بودن، دو سه رو بحث صحبت چونه میزدن مهمانش کرد، اصلا نمیدونستن یوسف. امام میفرمان حضرت پروردگار آن حاضریست که اول خودش میشناسید بعد صفاتش میشناسید. وجود، وجود مطلق، هستی هست یا نیست؟ هستی چند تا چیه؟ یا هست یا نیست؟ نیست که نیست، باقی من چیه؟ ما تو هستی قوته میخوریم، حتی چی نگاه میکنید هست، هستی جلوه یا هستی مطلق است. همه من هستی رو میشناسیم، با هستی هست هستیم، هر موجودی با هستی هست، هستی مطلق ذات حضرت پروردگار است، تمام عالم جلوگاه هستی اوست. شعر جناب حافظ هر دو عالم یک فروغ روی اوست. خورشید بر کنار، آفتاب خونه شما رفت، آفتاب خونه ما رفت، آفتاب خیابون رفت، آفتاب باغ رفت، آفتاب کوه رفت، همش یکی بیشتر عاملش نبود. قل هو الله احد. حالا هستی رو هممون میشناسیم، اما نمیدونستیم که این هستی و ذات پروردگاره. ذات ماهیات اگه بره کنار، عالم تو عدمه. هستی هر موجودی ذات پروردگاره. اگه از این راه بیای، قوم خیش همه موجودات میشین، چون من میدونم به همان بندم که شما بندید، با همان قیام دارم که شما قیام دارید، که این درخت و قیام داره، که این گربه و قیام داره، که کهکشان ها قیام داره. پس هممون مقوم یکتایی داریم، هیچ کس به خودش بند نیست. حیات این درخت و حیات خداست، حیات کهکشان ها حیات خداست، حیات مرچه حیات خداست، حیات منم حیات خداست. جلوه‌هاش در تمام عالم هستی درک میشه. اگه هستی، خدا با تو هست. نار دقت بفرمود که از کردم بحث امروز دقیقه، ولی بشه که انشاءالله اینا رو ریزه ریزه بفهمیم، به اندازه صدها سال عبادت انشاءالله جلو میرید. این بحثی که درست کرده بودیم بین شعر حافظ و شعر جناب سعدی، حالا اونجایی که سعدی بعد به دنیا و زمین آسمون میگه، شرن نگو، باز داریم که از ناحیه حضرت امیرالمومنین که به دهر و طبیعت و روزگار بد نگید، چون به دهر و طبیعت و روزگار بد گید، در حقیقت به خدا بد میگید. نادون او کسی که به دهر و روزگار و طبیعت بد بگید، چون همش جلوگاه حضرت حق است. حالا سعدی چی میگه؟ میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم مزوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. این علت و معلول است که روشنگر قیمومیت تامه ذات حضرت حق تعالی نیست. اگر بخواد بهتر بگه، باید بگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم اوست. این درست. امام صادق می فرمان کان الله ولم یکن معه شی، خدا بود و هیچی با او نبود. خب این رو میگید مال عالم قبل از آفرینش، قبل از تجلی حضرت حق است. پشت سرش می فرمان الان کماکان، الان هم همطوره. فرمایشو چجوری حلش می فرمان؟ الانم خدا هست و هیچی با اون نیست. پس اینا چیه؟ همش تجلی او. جز تجلی او چیزی هستی نداره. تمام هست ممکنات تجلی هست مطلق ذات مطلق پروردگار است. وحدتش شرکت بردار نیست. لله اسماء الحسنا. هر جا محبتی است، محبت اوست. هر جا علمی است، علم اوست. هر جا قدرتی است، قدرت اوست. هر جا حیاتی است، حیات اوست. محبت مادرم پرتوی از محبت اوست. جمال دلارای گل پرتوی از جمال اوست. عظمت کهکشانها پرتوی از عظمت اوست. وقتی که در برابر کل زیبایی ها و جمال و جلال عالم هستی می نگرم، پشت سرش بگو الله اکبر، چون همش مرتبه نازله علت او بالاست، اونجا از همه چی بالاتره. حالا از کردم به او ذات راهی نیست، که در اصطلاح عرفان هو مرتبه اما گفته میشه، ضمیر غائب. هو 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 اصلا با زبان کار نداره. شما هر لفظی که با خود بگید، عضله زبان و فک و دندان و همه اینا در کاره، اما هو هیچ کس در کار نیست. هو که میگید از تو جان میاد بیرون، نه زبان تکون میخوره، نه دندون در کار میاد، نه حلق در کار. هو ای هو همان اوی فارسی است. حالا هو از تو جان بیرون میاد اما میشناسمش، اما به ذاتش اصلا خبر ندارم. نه ما خبر نداریم، خود جناب رسول الله میفرماید ما عرفنا که حق معرفت، آنطور که حق معرفت تو بود من تو رو نبید. آنچه که در معرض شناخت است اسماء الله است. اصلا عرفان شناخت اسماء الله است که ما بتونیم واقعا ایره درک کنم. صفت هممون درک میکنیم اما ایره درک نمی کنم که صفت از یه موصوف بیشتر نیست. وقتی جمال گلو رو میبینم به خیالم واقعا مال گلوه. گلو دیروز تو خاک بودی، این خاکو که جمال نداشت، یه همه رنگ ها و عطر ها و زیبایی ها از توی خاکو چجوری میاد بیرون؟ میفهمم که این جمالو از یه جور دیگه است. این کرمی که خاک داره، 6 میلیارد داره رزق میده، میلیارد میلیارد حیوانات داره رزق میده، مال کیه؟ از توی خاکوه. میفهمم که پشت ای یه دستی در کاره، دست رزاق در کاره. کلن ارز کردم یه عظمتهای کهکشانها را آدم میخونه، سالهای نوری رو میخونه، میفهمم که اینا مال خودشون نیست. اینو که مهم همین است، معرفت این است که در این صفات بدانم که کلن همه اینا مرتبه نازله صفات حق صورت حق تعالی است. در این مسئله است که انشاءالله فرمایش امام صادق درک میکنید که انت یوسف، من حیات میب درک میکنم، نمیدونستم حیات توی من، زیبایی رو درک میکنم، نمیدونستم زیبایی و جمال توی. حواستون باشه جمال برای چشم ابروها، خدا ماده نیست، کلن اشتباه نشه. صفات مجرده، علم وضع نداره. من علم عالم را درک میکنم. نه حتما تصور کنید یه مجتهد عالمه، نه تصور کنید یه استاد دانشگاه عالمه. نخیر این درخت هم به نفس عالم، نسبت به کار خودش پر از علمه. عالم یعنی یه عالم علم. حتی در سنگریزه ها برید تو بحث اتم میبینید تو سنگریزه ها تو جمادات منهای حیات پر از علمه. کهکشانه ها رو علم حرکت میکنه. یه علمو مال درختوه. خود معدتون با علم داره حرکت میکنه، کلیتون با علم. آلکسیس کارل میگه کبد 800 کار انجام میده، آزمایشگاه عظیمیست که 800 کار. این مال منه یا مال این عضلوه یا مال بابامه یا مال مادرمه؟ این چشم تو ساختی یا پدرت ساخت یا مادرت ساخت؟ همش علمه. کل این علم از کجاست؟ به علم کلذی احاط به کل شد. این صفاتی که هممون عاشقش هستیم، دوستش میداریم. حالا ریزه ریزه سرنخ دستت میاد که من خدا رو دوست میدارم. اگه شما عالم نسبت به جاهل میپسندید چون خدا رو دوست میدارید. اگر زیبا رو نسبت به زشت میپسندید، کبیر من نمیپسندم اما یه چمنی یه باغ و پلگوری رو میپسندم. از کجا اومد جمال؟ از کجا اومد؟ از توی خاک. قدرت تو اتم از کجا اومد؟ اینا رو دقت بفرمود. با صفات آشنا میشه. اگه با صفات آشنا شد، صفات مجرد عرض کردم ماده نیست. جمال چشم ابرو نیست، جمال رنگ نیست، او مفهومی است که از این ترتیبات حاصل میشه. همونطور که علم ماده نیست، وگرنه باید یه عالم وزین‌تر باشه از یه جاهل. مجردات، صفات کلن مجرده. حالا صفات عین ذاته، این نکته هست. یعنی جمال عین خداست، علم عین خداست، حیات عین خداست. حالا کلن این نکته که ضرب المثل هم تقریبا شده، ذات نایابته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ موجد شی فاقد آن نمیتواند باشد. این همه من میپن بگه یک کسی مرتب دست میکنه تو جیبش، پول میده به او محسن صاحب احسان، خودش پول نداره. یک کسی هست که مرتب علم میده به دیگرون، خودش عالم نیست. کسی که داره میده، معطی شی فاقد آن نمیتواند که باشد. عالم پر از صفته، همه جا جماله، همه جا کماله، همه جا قدرت، همه جا علم، همه جا غناست، همه جا مهره، همه جا محبت. مگه میشه صاحب دستگاه نداشته باشه؟ ذات نایابته از هستی بخش کی تواند که شود پس؟ انت یوسف؟ خدا یا دنبالت میگشتم نمیدونستم که از وقت حالو تو همینا هستی. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. غائب نگشته ای که شبم طالب حضور. همون فرمایش حضرت ابا عبدالله تو دعای عرفه است. من تاقبت، تو که غائب بودی که من بخوام دلیل برات بیارم. حتی تحتاج و الی دلیل. غائب نگشته ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من، با صد هزار دیده تماشا. حالا ریزه ریزه هستم با یه آیات آشنا. اینما تولو فسمه بچه الله، به هر طرف که نگاه کنی همونجا خدا رو میبین. در فرمایش جناب امیر المومنین هستن با راهب نصرانی تو خطبه که آیشون محاکم میکنه، کل الوجود وجه الله، همه ی هستی جمال خداست، همه ی هستی وجه الله است. و هستی رو که دریابتی خدا رو دریابتی. این رو عرض کردم، اینا انشاءالله توجیه معرفت و سرنخ مخصوصا معیت حضرت پروردگاره، سرنخ راز سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود، طلب از گم شدگان ره دریا میکرد. صلواتی مرحمت. از کنم سوال فرمودن چون رابطه به همین واسه است. خدای متعال واجب الوجود با توجه به آیه نفخت و فیه من روحی، چرا انسان ممکن الوجود است؟ و شما فرمودید هستی انسانها و موجودات هستی خداست و رابطه این دور چی؟ از کنم ببینه، حالا تو نوعاً علم کلام معارف دانشگاهی رو خوندید همتون که وجود بر سه قسم است: ممکن الوجود، واجب الوجود، ممتنع الوجود. اول این حرف غلطه. ممتنع الوجود که وجود نیست. ممتنع الوجود یعنی وجودش اصلا امکان نداره. او که چه رو قسمت چه اولی تو وجود او باری کنار. ممتنع الوجود که اصلا نیست. حالا ممکن الوجود، واجب الوجود، همه منویسن که ممکن الوجود آن است که وجودش بین هست و نیسته، یعنی می تواند باشد، می تواند نباشد. اگر بود وجودش از آن کیه؟ میگن از آن واجب الوجود. یعنی ممکن الوجود وجودش از خونه ننش نیبرده، از خونه باباش هم نیبرده، خودش هم نبوده. همه میگن وجود مال کیه؟ مال واجب. پس شد چند تا وجود؟ یه وجود. حالا نفخت فیه من روحی، بالاترین تجلی هستی عالم مجردات، یعنی نطفه تا اونجایی که در رحم نقش میبنده وجودش نباتیه، یعنی یه رویش نباتی داره. انا خلقنا الانسان من سلالة من طین، ثم خلقناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فکسونا العظام لحما. تا اینجا نباتی. فانشأناه خلقا آخر، روی یک کار دیگری انجام دادی، کار آخری را انجام دادی. او چیه؟ نفخت و پیه من روی. از اینجا افاضه مرتبه بالای وجود قرار دید. تا اونجا نبات بود، اینجا شد حیوان، اما نه حیوان مثل اونا، یعنی یک موجودی شد صاحب حیات انسانی بالقوه. حالا یا از کجا اومد؟ از اولش بگید چه نباتیش، چه حالا که حیوانی شد، چه بعد که انسانی میشه همش از لایه وجود مطلق است. یعنی همین نفخت و فیه من روحی هم جلوه است روح انسانی، جلوه است از جلوات وجود، نباتیش هم باز جلوه است از مراتب وجود. وجود هر چیزی که شما بگید تو وجود افتاده، ضد وجود هم عدمه که اصلا نیست. بحث منازل امروز، منازل سائرین، باب تفویض بودیم، مرحله اولش عرض کردم، درجه دوم، درجه دوم تفویض با مشاهده اضطرار است که سالک خود را مضطر بیند، نپندارد که عمل او نجات بخش یا فلان گناه هلاک کننده او باشد. مسبب خداوند را و منجی و مهلک داند که همه کارها به ید قدرت اوست. عرض میکنم یه تفویض مرحله اولا، کارم به خدا تفویض میکنم اما خودم را عامل فلاح و یا هلاک میدونم. برای مثال من کارم به خدا تفویض کردم اما میدونم چون نمازم میخونم، نوافلم میخونم، همه این باعثه که خدا منه هدایت بکنه به فلاح و رستگاری برسه. یا نه خیر، عکسش، چون من فلان گناهی کردم میدونم که خدا حتما منه میبره جهنم. میفرماد این غلطه. مرتبه بالاتر از تفویض اینه که نه تکیه بکنی به اعمال خیره، چون پای من اومده که من چون مرتب نماز شب میخونم بگم آ چون بنده اهل تهجد هستم حتما خدا منه میامد، این اومد تو کار خودت. و از او بعد چون فلان گناهی کردم دیگه خدا من نمیبخشه. ببینید این خود اومد تو کار. تفویض در مرحله کمال نیست. ولو گناهکاری، من خود دانم و خدای خودم، شاید لطف خدای تعالی شاملم شد بخشیدم، شاید با تمام عبادتهایی که در نظر خودم جلوه میکنه خدای تعالی هیچ کدومش قبول نکرد، کار به دست اوه. تفویض کامل ایه که اصلا نه گناهت ببینی نه ای که گناه بکنی پناه خدا، یعنی نومید نشید. لا تیأسوا من روح الله، هرچی باشه فضل و کرم او بیشتر از گناه بدترین انسان هاست، دریای فضل او بالتر. و نه عبادت خودم تکیه به عبادت های خودم داشته باشی. حرف افراط آمیزیه، بی ادبی عرض کردم. این شعر قاآنی شیرازی: شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناه. یه چیزی هم طلبکاره از خدا، اما یه معرفته. خدایا دریای کرم تو یه چی بیارم جلو بش که ارزش داشته باشه در برابر کرم تو. حدیث هست که اگر مخلوقات رو کره زمین معصیت نمی کردن، انسان رو کره زمین معصیت نمی کرد، یه موجودی رو می آفریدم که معصیت بکن برای که ظاهر شود غفران خدا. حالا این بنده خدا یه خیلی من معذرت می خوام که این همه گناه که کردم به درد غفران تو نمی خوره، کم آوردم به دریای غفران تو. از کدم بی ادبی اینجوری حرف زد، کسی از این حرفا نزنه. اما یه واقعیته، واقعیت ایه که لا تیأسوا من روح الله، هر چی که میخوای خراب باش اگه بیای خدا میآموز. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، خیلی قربونت برم خیلی گناه کردم، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، تو بیو همش میآموز. خب یالا نه عزیبا، تو که میخوای تفویض کنی به کار خدا، نه از خدا ناامید شو، نه به عبادتت بناز، کار دست اوه، تو ادبت رعایت بکن، تو تقوا رعایت کن، اما نه به عبادتت بناز و تکیه بکن و نه از گناهت هراسان باش. بگو خدا یاد دادم دست تو. این شد یک تفویض خوبی. شنیدم که مستیز تا به نبیز، اگر دست گیری به جایی رسم، وگر بپتنی بر نگیرد کسم، دلم می دهد وقت وقت این امید که حق شرم دارد زموی سپید. ای برای منو جناب آقای واعظ حدیثه که خدای تعالی شرم میکنه از او بنده ای که در اسلام موش سپید کرده. دلم می دهد وقت وقت این امید که حق شرم دارد زموی سپید. خواهرها دیگه موهاشون رنگ نمی کنن، ولی که افتخار است به یه حدیث که یادم بیاد که خدای تعالی از این مویی که در اسلام سپید شده شرم می کنن. دلم می دهد وقت وقت این امید که حق شرم دارد زموی سپید. عجب دارم ار شرم دارد زمن که شرمم نمی آید از خویشتن. خدا از بنده شرم میکنه، اما من آلوده از خدا شرم نمیکنه. نه یوسف پروردگارا، نه یوسف که چندان بلا دید و بند، چه حکمش روان گشت و قدرش بلند. گناه عف کرد آل یعقوب را، که معنی بود صورت خوب را. خدا یه بنده اید که یه جزئی از کرم تو بهره داشت. وقتی برادرانی که عازم قتل او بودن در قتل او شرکت کرد، وقتی قدرت پیدا کرد همه شنو بخشید. خدایا سابق همه قدرت ها تو هست، ما نسبت به تو خیانتی نکردیم، نسبت به خودمون خیانت. او که یه پرتو داشت عب کرد، تو عب نمی پرمایی. به کردار بدشان مقید نکرد، به زاعات مزجاتشان رد نکرد. ز لطفت همین چشم داریم نیز، بر این بی اضاعت ببخش ای عزیز. کس از من سیه نام تر دیده نیست، که هیچم فعال پسندیده نیست. جز این که اعتمادم به یاری توست، امیدم به آمرزگاری توست. به زاعت نیاوردم الا امید، خدایا ز عفوت مکن نامی. یعنی نه بزاعتی تکیهی به طاعات. کدوم عباد لم اخرسه و زن با خدا یاد دارم ذکر بدارم دعا میکنم به اول زبونی که آلوده گناه. نگاه آیات تو میخوام بکنم با چشمی که غرق در هزار معصیت، گامی به طرف مساجد و مجالس عبادت میگذارم با او گامی که هزار غلط ازش سر. یعنی کدوم عبادت، کدوم اگه شایسته. وقتی آقای همه آقاهای عالم میفرماد ما عبدنا که حق عبادتک، ما کی هستیم، ما چی کار کردیم، تکیه به چی بکنم. حالا از کردم گناهم در برابر عظمت قبران تو خیلی برام بزرگ نباید باشه. و صلی الله علی محمد.